تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
بله، ممنونم از همراهی شما دوستان با برنامه نمودار. اما در حوزه نبض بازار، بخش بازار سرمایه ما هنوز باقی مانده که قراره با آقای تهانی راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. آقای مهدی تهانی، کارشناس بازار سرمایه، روی خط ما هستند. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم شما. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای تعلیمی.
زنده باشم آقای تهانی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. چون زمان کمه، من خیلی مزاحم وقت شما هم نمیشم، بی زحمت بفرمایید که هفته گذشته بازار به چه شکلی بود و پیش بینی که دارین نسبت به هفته جاری.
تقریبا هفته گذشته بازار متعادل مثبتی رو داشتیم و امروز هم که در خدمت شما هستم، شاخص 1335 واحد کاهش داره. البته حجم معاملات بالا نیستش. علت عمده کاهش شاخص هم برمیگرده به کاهش قیمت کامودیتی ها تو بورس های جهانی که به خاطر همون جنگ تجاری چین و امریکا هستش. نفت برنت همونطور که همکارمون قبلا خبرتون عرض کرد، حدودا 69 دلار. فلز مصر زیر 6000 دلار تو بازار جهانی اومده و قیمت روی هم کاهش پیدا کرده. تو بازار سرمایه هم اکنون تقریبا نمادهای غیر شاخص ساز بیشترین حجم معاملات گرفتن: سیمان تهران، زامیات، کاغذسازی پارس و همچنین در واقع مدیریت انرژی امید تابان هور با نماد وحور که یک نیروگاه هستش، فعلا مورد توجه معامله گران قرار گرفتن و بیشترین حجم معاملات رو به خودشون اختصاص دادن. پیش بینی میکنیم با توجه به فصل مجامعی که در پیش داریم، این هفته بازار انشالله متعادلی رو در پیش داشته باشه.
سپاسگزارم بابا.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم از شما آقای تهانی. با شما خداحافظی میکنیم و ممنونم از شما دوستان که همچنان همراه هستید با مجله اقتصادی نمودار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
ده و 32 دقیقه است. همراه شما هستیم با مجله اقتصادی نمودار و بریم به سراغ خبرهای روزمون. اولین خبرمون کاهش 70 تا 135 میلیونی قیمت خودرو. حالا بعد ببینیم که مربوط به کدام خودروها میشه و چقدر قراره اعمال بشه. آقای تعلیم.
من خدمتتون عرض کنم، این رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو که اتفاقا هفته‌های پرکاری هم می‌گذرونه با رسانه‌ها، اعلام کرده که به خاطر اون شیطنتایی که بعضی انجام می‌دادن توی سایت‌ها، اینا باعث شدن که بازار متلاطم بشه. ولی از موقعی که قیمت ها از سایت ها برداشته شد، واقعیتش اینه که یه آرامشی توی بازار به حال به وجود اومده. آقای معتمدی گفته که از زمانی که قیمت ها برداشته شد، به قیمت ها خیلی تغییر کرده، مخصوصا قیمت چند تا خودرو که ما حالا به عنوان شاخص خدمتون عرض میکنم. به عنوان مثال حتی ما اسم خودرو رو نمیدیم، ولی خب اینجا به حال مجبورم بگم که دوستان در جریان باشن که به چه شکله. مثلا خودرو پژو 2008 مثال زدن، گفتن 135 میلیون تومان ارزون شده، استراتا و هایما 70 میلیون تومان و خودرو چانگان هم 35 میلیون تومان. ایشون اعلام کرده که اگر عرضه و تقاضا درست باشه تو بازار، به اندازه کافی خودرو عرضه بشه توی بازار، واقعیتش اینه که خیلی مشکلی ما نمیبینیم اگر قیمت تو سایت ها درج بشه. ولی چون الان خودرو کم عرضه میشه، استران از اصطلاح قطره چکونی استفاده میکنه. ایشون نظرشونه که شرکت های خودروسازی به اندازه کافی خودرو وارد بازار نمیکنن، چون عرضه و تقاضا به هر حال متناسب نیست با هم. وقتی توی سایت ها یه عده میان قیمت سازی میکنن، متاسفانه باعث میشه
واقعا دلیلش قیمت سازی در سایت ها یا فضای مجازی بود. این دلیل اصلی اینه. خب خیلی میگفتن که ما خودروهای زیادی داریم الان، ولی قطعات لازم براشون رو به میزان کافی نداریم که اینا رو حالا وارد بازار بکنیم. یکیش این نبود.
ببین، واقعیتش اینه که بالاخره شرکت های خودروساز هم بعد از اینکه تحریم ها اعمال شد، اینا مشکل دارن. برخی از قطعات حساس خودرو رو ندارن، ممکنه مثلا ایربگ باشه، دستگاه دیگه باشه، خب به ناچار نمیتونن این خودرو تحویل مردم بدن. به هر دلیلی این باعث میشه که قیمت خودرو کمتر وارد بازار بشه. تقاضا برای بازار برای خرید خودرو هست، همین که به حال متعادل نیست این بازار، باعث میشه قیمت ها تغییر بکنه. یه موضوع من خدمتتون عرض بکنم، قرار شده که 12000 خودروی خارجی که توی گمرک به حال اینا مونده بود، اینا ترخیص بشه. خود اینم تاثیر داشته توی بازار، به ویژه خودروهای خارجی که بی تاثیر تو بازار خودروهای داخلی هم نبوده این موضوع.
خب ما قراره که در رابطه با این موضوع حالا یک گفتگوی تلفنی هم داشته باشیم، مثلا اینکه این ارتباط برقرار بشه حتما راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. دوستان شنونده هم پیامکاشون در رابطه با بازار خودرو بسیاره، در رابطه با ضعف بازار خودرو خودرو، صنعت خودروسازی ایران. برای ما گفتید دلایلی رو آوردید، حالا در رابطه با همین ها هم صحبت خواهیم کرد که چقدر میتونه این دلایلی که شما مطرح کردین تاثیرگذار باشه در حوزه صنعت و بازار خودرو. بریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدیمون در رابطه با ارز نیمایی هست که به هیچ وجه حذف نمیشه. این گفتید چه کسی است آقای تعلیمی؟
ببینید، رئیس کل بانک مرکزی این پاسخ رو دادن به کسانی که به حال شایعه درست کردن تو فضای مجازی. ما همیشه اعلام کردیم فضای مجازی بالاخره فضای خوبیه، کاربردهای خوبی هم داره، ولی متاسفانه بعضی همیشه از این فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی میان استفاده سوء میکنن و شروع میکنن اخبار ضد و نقیض رو منتشر کردن و بازار رو به حال به هم زدن. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص خبری که منتشر شده مبنی بر حذف ارز نیمایی گفته که حذف سامانه نیما به هیچ عنوان صحت نداره. حتی ما جدیداً تأکید کردیم که صادرکنندگان موظفن که 50-60% ارز حاصل از صادرات خودشون تو سامانه نیما هم عرضه بکنن. ایشون اعلام کرده که سامانه نیما محور مبادلات ارزی و تجاری کشوره و به هیچ عنوان بانک مرکزی قصد نداره که این سامانه رو حذف کنه. اشاره هم داشتن به بازار متشکل ارزی، گفتن که ما اومدیم در همین زمینه یه شرکتی رو ایجاد کردیم، مدیر عاملش رو تعیین کردیم، برای الان به صورت آزمایشی هم فعالیت میکنه. اگر دیروز پیروز اخبارم پیگیری میکردین، کانون صرافان هم یه اطلاعی رو صادر کرد و صرافان خواست که برای پیش ثبت نام توی بازار متشکل ارزی بیان اونجا تو سامانه و مشخصات خودشون رو بذارن و مدارکشون رو ارسال بکنن. همه این موارد نشون میده که به حال اخباری که به نقل از حالا معلوم نیست کی منتشر شد که به حال قراره که این بازار حس بشه، بازار نیمایی نشون میده که صحت نداره و این بازار با جدیت بله زمینه که قراره که بازارهای موازی دیگه هم ایجاد بشه.
حالا چرا میتونه تاثیرگذار باشه بازار متشکل ارزی؟
ببینیم، واقعیت اینه که تا یه بازاری، حالا تا یه مجموعه فعالیت خودش رو شروع نکنه نمیشه راجبش قضاوت کرد، ولی اون چیزی که کارشناسا معتقدن و میگن قراره که انشالله ارز اونجا تکلیفش مشخص بشه و اونجا نرخ‌گذاری بشه، پیش بینی اینه که به حال یه مقدار ما دیگه نوسانات رو نداشته باشیم و تکلیف ارز بهتر مشخص بشه. ولی میگم که همه این موارد بستگی به این داره که بیاد بازار و فعالیت شروع بکنه. هفته گذشته قرار بود که بازار متشکل ارزی رسما راه‌اندازی بشه به نقل از وزیر اقتصاد، به استفاده نشد. ببین همین خبرهایی که به حال اعلام میکنن که راه‌اندازی میشه و متاسفانه خلف وعده میکنن به هر دلیلی که خودشون میدونن، همینا باعث میشه که دلالا تو بازار بیشتر جلو بدن و قیمت رو بالا نوسان بدن و سوء استفاده بکنن.
پس دوستانی که میگن که تفسیر برنامه نموداره که در رابطه با خیلی مسائل صحبت میکنه، برنامه مثلا در رابطه با گرانی شکر صحبت میکنه، شکر گرون میشه یا گوشت کمیاب میشه، اینا تقصیر ما نیستش. یک گروه دیگری از مسئولین قولهایی رو میدن، ما هم همون قولها رو میایم اعلام میکنیم و عمل بهش نمیشه و اسم برنامه نمودار تمام میشه. خب در رابطه با قیمت مسکن خیلی سوال شده. حالا یک سوال دیگه هم مربوط میشه به فصل تابستان که در رابطه با اونم آقای تعلیمی از شما سوال خواهیم پرسید. دوستی نوشتن که در رابطه با کاهش قیمت مسکن هم صحبت بکنید. ماشین نداشته باشیم میشه زندگی کرد، اگه اجاره ها زیاد بشه دیگه نمیدونی بعد چطور زندگی کنیم.
بله، این صحبتی که دوستان عزیزم مطرح کردن کاملا درسته. به حال بدون خودرو میشه سر کرد، ولی حتما باید شما مسکنی داشته باشین که توش زندگی بکنین. ببینین، اگر اخبار رو بررسی میکردین، هفته گذشته یک خبری منتشر شد به نقل از آقای مازیار حسینی معاون وزیر راه و شهرسازی. خیلی خبر بازخوردهای زیادی داشت و به نقل از خلاف ما رسانه کلیک خور زیادی هم داشت، خیلی بازدید کننده داشت. ایشون اعلام کردن که افزایش اجاره بها به حال باعث شده که خیلی از مردم دچار مشکل بشن. واقعش اینه که آماری که بررسی میکنیم به خاطر افزایش بیدار بها، کسایی که خانم فقیه شمال تهران زندگی میکردن مجبور شدن بیان و مرکز شهر، کسایی که مرکز بودن برن جنوب، اونایی که جنوب بودن برن حاشیه، و ماندگان خودی که حاشیه بودن خلاص برن حاشیه تر. بله، چاره ای ندارن چون مردم قیمت افزایش پیدا کرده.
عقب گرد هممون
داشتن. ایشون اعلام کرده که ما برای اینکه جلوگیری بکنیم و اچاف نشه در حق کسانی که به حال اجاره زندگی میکنن و خونه اجاره کردن، اومدیم به کمیته سقف اجاره بها رو تعیین کردیم تو وزارت مسکن و هدف اون اینه که بیایم قیمت گذاری بکنیم برای خونه ها. من همینجا نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم. چند سال قبل هم اگر اشتباه نکنم یه همچین طرحی قرار بود که دولت قبل اجرا بشه، ولی متاسفانه عملیاتی نشد. واقعیتش اینه که شما وقتی ملک دارین بر اساس قوانین شما هستین که قیمت گذاری میکنین و قیمت ها رو تعیین میکنین، بنابراین نمیشه دولت بیاد روی کالایی که به حال اختیارش در دستمون نیست و مالکیت نداره برای اون قیمت گذاری بکنن. حالا قرار شده که به حال قیمت گذاری بکنن و مشخص بشه. آخرین صحبت همین بود که جناب آقای وزیر راه و شرز اعلام کردن بعد ماه مبارک رمضان میخوایم نرخ گذاری بکنیم و اینو اعلام کنیم و خونه هایی که خالی هستن ازش مالیات بگیریم تا این دوستان مجبور بشن که خونه هاشون وارد بازار بکنن. خب و الان... یه تعادل تو بازار ایجاد بشه، ولی بعد ببینیم که چه شکلی میشه.
یعنی الان میشه این آمار رو گرفت، یعنی ارزیابی دقیقی داشت از خونه هایی که خالی هستن، بعد حالا تعیین سقف داشته باشیم، بر چه اساس این سقف تعیین میشه؟
بیش از 3 میلیون واحد مسکونی خالی تو کشور داریم که یه چیزی هولوش مثلا 2 میلیونش تو تهرانه. اگر این واحدهای مسکونی وارد بازار اجاره بها بشه قطعا تاثیر داره. ولی خدمتتون عرض کنم خیلی از این واحدهای مسکونی که خالی هم متعلق به بانکاست، اون دوره‌ای که به حال قیمت مسکن افزایش پیدا کردن رفتن سرمایه گذاری کردن که بتونن اونجا سودی بکنن، بعد که قیمت مسکن تغییر کرد دیگه این واحدها خلاص رو دستشون موند. پس بنابراین یه بخشیش واحدهای مسکونی اصطلاحا لوکسن که اصلا خیلی وارد بازار اجاره نمیشه، مخاطب نداره. بقیه موارد به حال خونایی که تو متراژ اجاره 70 تا 100 متر، ولی خب به حال به هر دلیلی صاحبان اونو تشخیص دادن که خونه ها رو خالی نگرفتن. باید ببینیم که این طرحی که دولت گذاشته برای دریافت مالیات از خونه های خالی چقدر اثرگذاره و میتونه این کار انجام بده یا فقط. من این موضوع هم خدمت دوستان عرض بکنم، اگر قرار کاری انجام بشه الان موقعشه، تابستون، یعنی اگر باشه بعد از تابستون اتفاق بیفته به درد کسی نمیخوره.
بله امیدوارم که این اتفاق بیفته. اگه قراره که سقفی تعیین بشه برای اجاره بها، هر چه زودتر مشخص بشه سازوکارش و اجرایی باشه. لطفاً اگر قراره برنامه‌ای داشته باشید این برنامه قابل اجرا باشه. یه دوست دیگری هم آقای محمد از تولیدی کفش برای ما پیامک ارسال کردن در رابطه با سنف گوشت، نوشتن که ما خودکفا شدیم. اگه خودکفا شدیم در تولید گوشت که حالا خبرش رو هم خواهیم گفت، چرا ارزون نمیشه؟ ما تو خیلی چیزا خودکفا هستیم و ما قیمتا همینطور داره میره بالا. حالا ما از تولید کننده کفشمون انتظار داشتیم که در کنار سوالی که دارن یا موضوعی که مطرح میکنن به پویش و رونق تولید ما هم کمک بکنن، محصول تولیدی خودشون رو برای ما و شما بیشتر توضیح بدن. همچنان منتظر پرمک های شما هستیم، چه سوالهایی که برای ما مطرح میکنید، چه شما عزیزانی که در پویش و رونق تولید همراه ما هستید در رابطه با محصول تولیدی ایرانی خودتون برای ما در برنامه نمودار بیشتر توضیح میدید.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
گشه رونق تولید، نمودار رادیو ایران.
بله پویش رونق تولید برنامه نمودار رو همراهی بفرمایید از طریق دو شماره تلفن 2285009 و شماره پیامک ما 30900 که همچنان در اختیار شماست. اما ما از تولید کننده ها گفتیم، یک بخش بزرگی از تولیدات کشور ما مربوط میشه به حوزه های دامداری و دامپروری و صنعت، به طور کلی صنعت کشاورزی و دامپروری ما. ایران در مرز خودکفایی تولید گوشت قرار دارد، درست آقای تلی؟
بله. ببینین سازمان جهانی خاربار کشاورزی سازمان ملل به عنوان معتبرترین دستگاهی که تو این حوزه به حال برنامه‌ریزی میکنه و آمار ارقام ارائه میکنه، تو جدیدترین گزارش خود موسوم به چشمانداز غذای جهان از خودکفایی 96 درصدی جمهوری اسلامی ایران در تولید گوشت خبر داده. این نهاد بین‌المللی پیش بینی کرده که تولید انواع گوشت توی ایران تو سال جاری به 3,082,000 تن میرسه. خدمتتون عرض کنم که کل مصرف گوشت ایران امسال پیش بینی شده که 3,288,000 تن و اگر قرار باشه که ما به یک عدد سربسری برسیم، فقط نیازه که ما 4 درصد یعنی 146,000 تن گوشت وارد بکنیم. پیش بینی هم داشتن در خصوص موضوع گوشت مرغ، گفتن که با توجه به بررسیایی که صورت گرفته قراره که 1% افزایش پیدا بکنه تولید گوشت مرغ، 2,196,000 تن سال قبل بوده که به 2,218,000 تن تو سال جاری میرسه. من هرچی گشتم تو آمار فاو بالاخره پیدا کنم ببینم که در کنار افزایش قیمت کاهش قیمت هم تو ایران داریم، چیزی من پیدا نکردم. ان شاء الله امیدوارم که
بهار در طی چند سال اخیر بود این جستجوی شما.
نه همین گزارش من داشتم البته به عنوان مزاح خدمت دوستان عرض کردم.
امیدوارم که قیمت ها
امیدوارم که ان شاء الله در کنار افزایش ظرفیت تولید حالا گوشت ما و سایر محصولات به هر مسئول نظارت خودشون بیشتر بکنن که همزمان شاهد کاهش قیمت ها باشیم.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. ممنونم از شما آقای تعلیمی، سپاسگزارم از شما دوستان که همراه هستید مثل همیشه مثل هر هفته با پویش رونق تولید. همین الان که شما داشتین برنامه رو میشنیدین همچنان هم امیدوارم شنونده ما باشین، پیامکتون به دست ما میرسه، یک دوست تولید کننده ای در حوزه عسل زنبوردار هستن، ایشون پیامک فرستادن و ما بهشون صحبت کردیم. ظاهرا در رابطه با وام و اینکه نیاز به سرمایه گذار دارن برای ما صحبت کردن. صحبت های این تولید کننده و زنبوردار رو در این لحظه با هم بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبین قربان؟
قربان.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون شدم. شما پیامک زده بودید در رابطه با اینکه پرورش دهنده زنبور عسل هستید و از شهر نهاوند تماس گرفتیم، درسته؟
دقیقاً درسته. بله.
میتونم خواهش کنم کارتون رو کامل معرفی بفرمایید؟
من کارم کشاورزی بوده اما در اصل شغلم تو راهسازی بوده، مباشر راه ساختمان بودم. ولی بازنشسته شدم. مقدار زمین کشاورزی دارم، منطقه بوجه ندارم که این زنبور عسل تولید کنم. اصلا بوجه ندارم چون که 7 تا بچه دارم، 5 تاشو بیرونه، 2 تاشو تو خونه، 2 تاشونم دانشجو هنم. بازنشسته تامین اجتماعی هم هستم. حقوقم 1,800,000 تومان با خودم و زن و 2 تا بچه دانشجو به اضافه میمون و مریضی و یارگا. الان در کل من بوجه ندارم اما زمین کشاورزی دارم که اون زنبور عسل تو زمین خودم محافظت کنم.
خب الان دنبال سرمایه گذار میگردین شما برای این کار؟
گفتم اگر میشه وام پولی به من بدن و
ما در رابطه با وام که کاری خاصی نمیتونیم انجام بدیم، ولی در رابطه با سرمایه گذار برای انجام فعالیت های اقتصادی این شدنیه. ما میتونیم کار شما رو ارائه بدیم که بتونن بر اساس اون چه که شما انجام میدید سرمایه گذاری کنن روی کاری که مورد نظر شما هست.
حسین نصاری از نهاوند.
بله، صدای آقای حسین نصاری از نهاوند رو با هم شنیدیم. زنبوردار هستن و در رابطه با هر آنچه که فکر می‌کنم خیلی از زنبوردارها یا تولید کننده های دیگه در عرصه‌های مختلف بهش نیاز دارن برای ما گفتند، از وام و سرمایه گذار.
من فقط خانم فقی امیدوارم که روزی برسه ما وامایی که بعضا در اختیار خیلی ها قرار میدیم بدونه که بخوایم به حال اون موارد قانونیشو طی بکنیم و دوستان وامو بگیرن و تو جاهای غیر خرج بکنن، موقعی بشه که انشالله این وامو در اختیار گروه های هدف تولید کنندگان قرار بگیری که بتونن بالاخره به رونق تولید و اشتغال توی مملکت کمک کنن.
خیلی ممنونم. اما حالا ما صحبت آقای نصاری رو شنیدیم، یک دوست دیگری هم تولید کننده عسل هستن، بریم صدای ایشون رو هم بشنویم.
بله.
سلام علیکم. من از رادیو ایران برنامه نمودار با شما صحبت میکنم.
خواهش میکنم. خوب هستی شما؟
زنده باشید، سلامت باشید انشالله. زنبور عسل دارید درسته؟
درسته. بله بله
بله. من میتونم خواهش کنم که شما خودتون رو کامل معرفی کنید و یه مقدار توضیح بدید و اینکه انتظارتون از برنامه نمودار چی هست؟
بنده سید رضا رضوی هستم، یکی از تولید کننده زنبور عسل تو آذربایجان غربی و شرقی دارم فعالیتمون رو ادامه میدم. از برنامه شما که همیشه تو چادر هستم، تو صحرا هستم، همیشه گوش میکنم. برنامه خوبی است، خیلی کمک میکنه. بنده که زنبوردار هستم چند سالی که تو صحرا هستم تولید میکنم. در وضعیت این مورد شکر که اینجا واقعا وضعیتش خیلی بحرانی، به صورت حبابی هر روز بالا میره. واقعا ما نمیتونیم زمان تولید شکر رو تهیه کنیم از بازار. الان فصل تولیده، تا اوایل خرداد ما شکر میدیم به زنبورامون. به این خاطر اگر عنایت بفرمایید در این مورد بحثی داشته باشید و برای به فروش رساندن عسلمون واقعا خیلی زجر میکشیم، تولید میکنیم تو دستمون میمونه. اگر تو این مسائل بحثی داشته باشید تو برنامه‌تون، از مسئولین خواهش بکنیم که این مورد گفتگوی داشته باشه، ما سپاسگزاریم.
یکی از اون مواردی که الان شما دارید تهیه مواد اولیه هست،
فقط شکر؟ بله واقعا خیلی
بازاریابیه، درسته؟
بله بله، بازاریابی عسلی که واقعا بهترین عسل تولید میکنیم، نه میخرن ازمون نه میم صادر بکنیم. خدماتی که ما به زنبور باید برسونیم، الان فصل تولیدیم واقعا موندیم. یه تولید کننده به قول فرمایشات مقام معظم رهبریات اعلام کرده رونق تولید داشته باشیم، حالا ما الان هستیم ولی متاسفانه هیچ کس به دادمون نمیرسن. اینقدر اذیت میکشیم، تولید میکنیم، دادمون نمیرسن واقعا.
خاصیت های تولید اثرتون رو هم دارید که در چه مواردی قابل مصرف هست؟
بله، بهترین اثر ما تولید میکنیم. اثر غذایی واقعا تو تمام خانواده ها که به صورت انرژی غذایی میشه دارو به صورت سنتی استفاده کرد، از نظر علمی و از نظر دارویی واقعا بهترین غذا و کرده و تولید میکنیم. ژل رویال تولید میکنیم، استفاده میکنن واقعا تو تمام مسائل، تمام خانواده ها اولین غذای از چه میشه استفاده کرد.
و معمولا چند نفر هستید به تولید این اثر؟
دو نفریم.
دائما حالت مهاجرتی؟
یه تولید دیگه. بله، یه تولید کننده حالت مهاجره هستیم که الان فصل تولیدیم. از برنامه شما واقعا تقدیر و تشکر رو داریم که گوش میکنیم.
اگر احیانا تشریف ببرید برای سازمان استاندارد، شما فکر میکنید بتونید اون استاندارد
بله بله رو بله کنید؟ بله حتما، واقعا اون عسلی که تولید میکنیم برای هر درد درمان است. به امید خدا ان شاء الله اگر چنین باشه ما خیلی بهتر از این هم خواهیم بود. منم از شما تشکر میکنم که واقعا لطف کردید، تماس گرفتید.
صدای یک تولید کننده دیگر رو با هم شنیدیم، یک زنبوردار دیگه. امیدوارم که شرایط برای همه به خوبی پیش بره.
من فقط یه خواهش دارم خانم فقیه، دوستان که تماس میگیرن لاغن اعلام بکنن که حالا مثلا بابت هر کاری که هست چقدر پول نیاز دارن، چقدر سرمایه میخوان و چه ابزارهایی میخوان. شاید به حال کسانی باشن که بتونن این کار انجام بدن ولی ندونن واقعا حجم و میزان سرمایه
دقیق ارزیابی شده داشته باشن،
که ندونن بابت سرمایه گذاری تو همین حوزه اصل چقدر پول نیاز دارن. اگر این کار انجام بدن، من فکر میکنم که برای بقیه دوستان فضا رو ایجاد کردن که بتونن به حال سرمایه‌گذاری بهتری انجام بدن.
دقیقاً هستم. کانال یک دوست دیگر نوشتن سلام، من تو کار عسل هستم، میتونم سرمایه‌گذاری بکنم و کمک بکنم. 0919 4 شماره پایان 6094. این پیام همین الان به دست ما رسید. با توجه به صدای دو تولید کننده عسلی که با هم شنیدیم،
روز تولید کنندگان عسل،
بله امروز روز شما بوده و امیدوارم که این اتفاق خوبی باشه. ما سعی می‌کنیم که این ارتباط رو بین سرمایه‌گذار و تولید کننده ایجاد بکنیم و اتفاقات بزرگتری رو در عرصه‌های مختلف اقتصادی رقم بزنیم. خیلی ممنونم از همه شما سرمایه گذارانی که مثل تولید کننده ها همراه هستید با رونق تولید و پویش رونق تولید ما. یک خبر داریم در رابطه با مسافران هوایی که تعدادشون ظاهراً 20% کم شده.
بله، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی کرده که تعداد مسافران هوایی تو سال 97 نسبت به سال 96 تقریباً 20% کاهش پیدا کرده و 4 میلیون هم سال گذشته 4 میلیون مسافر هم از طریق هواپیما به خارج از کشور سفر کردن. آقای مقصود اسدی سامانی گفته که در سال گذشته توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی مجموعاً 218900 پرواز انجام شده، که مجموعه پروازایی هم که انجام دادیم باز نسبت به سال 96 نشون میده که 14% کاهش پیدا کرده. علت سوال کردن، نظرشونه که شرایط اقتصادی که الان به حال خانواده ها تحمیل شده، بالا رفتن نرخ ارز و همچنین عوارض خروج از کشور که رقم بالایی، مجموع اینا دست به دست هم بده و باعث شده که هم تعداد کل سفرها و هم سفرهای خارج از کشور به حال نسبت به سال گذشته
خیلی کمتر
کاهش قابل توجهی داشته باشه.
بسیار ممنونم. این هم از خبرهای امروز برنامه نمودار. اما در رابطه با کارت‌های بانکیتون همیشه گفتیم، چه ما چه صاحب نظران چه کارشناسان، گفتن که مراقبت بکنید از کارت‌های بانکیتون در فضای مجازی، در استفاده‌ای که ازش میشه، تراکنش‌هایی که انجام میدین، در خصوص جدیدترین روش‌های سرقت از همین کارت‌های بانکی در فضای مجازی قراری که گفتگو داشته باشیم. اما بریم بخش گزارشمون رو ابتدا بشنویم.
شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در
چرا خاموش.
خیلی موقع پیش میاد که با اینترنت بدهستان مالی انجام میدیم، برای شما هم پیش اومده؟
بله.
اطلاعات کافی داشتین؟
من به توصیه‌هایی که معمولاً توی رسانه‌ها هست من توجه میکنم. معمولاً پلیس فتا معمولاً یه سری اطلاعیه یا کلیپ‌های تصویری احیاناً پخش میکنه تو رسانه‌ها، اونا رو من توجه میکنم.
بله خیلی زیاد.
از همکاران شنیدین که سرشون کلا رفته باشه در این زمینه؟
بله، متاسفانه یکی از همکارامون بود که گفتن با ایشون تماس گرفتن که شما جایزه بدید. حالا از کدوم مسابقه بوده، حالا رادیو بوده، اینا دقیق خاطرم نیست، ولی گفتن که صدای تشویقم واسه شون پخش شد. بعد به ایشون گفتن که شما به آبربانک مراجعه کنید و یه سری کد به ایشون داده بودن، کدا رو زدن. متاسفانه ایشون مشاهده کردن که بقیه کار توسط خود خودپرداز مثل این که داره مبلغ از حسابشون کم میشه.
باید به سایت مراجعه کنیم که واقعا اطلاعاتش از قبل داشته باشیم، یا مثلا کسی که خرید کرده از اون سایت اطلاعات کامل داشته باشه، یا مثلا اگه به سایتی اعتماد نداریم یا خرید نکردیم قبلا، شماره کارت بانکیمون باید تو اختیار سایت قرار ندیم.
خب وقتی که به شبکه وصلین و میخواین یه بدهستان مالی رو انجام بدین، آیا براش یه کارت بانک مخصوص کنار گذاشتین یا نه ممکنه همونی باشه که حقوقتون رو اون سواره و بقیه امکانات مالی؟
نه تا حالا من بهش فکر نکردم.
مسئله مهمیه.
بله، خرید جزئی باید دو تا کارت داشته باشی واسه خرید جزئی، از اون کارت استفاده کنی که اگه یه کلاهبرداری می‌خواد صورت بگیره مبلغ زیادی از کارت کسر نشه.
ولی خودت همچین کاری تا حالا انجام
ندی؟ نه تا حالا.
نه، کارت جداگونه دارم. البته مسئله امنیتیش در مسافرت ها، من اینو خیلی هم شهرهایی که بالاخره مسافر پذیر هستن، من اینو خیلی دیدم که خیلی موقع مسافرها عجله دارن برای خرید چیز توی سوپرها یا جای دیگه، مبلغ بالاتر میشن، مثلا یه صفر اضافه میکشن و مسافر اینو میکشه و میره نگاه هم نمیکنه خیلی موقع. بعد حالا بعدا متوجه میشه که خیلی موقع میبینه که خب براش ارزش نداره مسیر رو برگرده، چون اینو بارها دیدم. و اینکه خب بالاخره به غیر از این کلاهبرداری اینترنتی هم که میشه، ترجیح میدم که یه مبلغ کمی در یه کارتی داشته باشم که دم دستی از اون استفاده میکنم.
بله، گزارش امروزمون رو از آقای دانشور با هم شنیدیم در رابطه با روش‌های سرقت از کارت‌های بانکیمون. جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا روی خط ارتباطی ما هستن. جناب سرهنگ سلام بر شما. سرهنگ پاشایی، خب ارتباط ما با ایشون قطع شد. به محض اینکه دوباره این ارتباط برقرار بشه، راجع به همین موضوع هم صحبت خواهیم کرد. آقای تعلیمی، روش‌های سرقت از کارت‌های بانکی جدیداً متفاوت شده از دورهای گذشته تر. این توانش انگار وقتی اینترنتی تر شده، از آب بانک‌هایی که یکم فاصله گرفتیم، روش‌های جدیدی هم بهش اضافه شده.
حالا هرچی می‌گذریم، بله، این کسایی که دارن کار سرقت می‌کنن، نام خودشون رو به حال بروزتر می‌کنن و نوع شیوه‌های جدیدتر استفاده می‌کنن. من اتفاقاً یه سوال، یکی از سوالاتم هم همین بود، آقای سرهنگ پاشایی، که اگر برقرار بشه خدمتشون عرض میکنم، میپرسم حتما این سوالو. ببینین، یه سری راهکار هست اگر شما منکار نقل و انتقال انجام بدین توی سایت های به صورت آنلاین، اگر به اون موارد توجه بکنین، مشخص میشه که اون سامانه یا اون سایتی که شما وارد شدین اون مشخصهای خاص رو داره و حتما این سایت امنیه و جعلی نیست، که حالا اگر این ارتباط برقرار بشه من حتما از ایشون سوال میکنم. نمیدونم ارتباط برقرار شده؟
نه، همچنان منتظریم که این ارتباط برقرار بشه در رابطه با روش‌های مراقبت از کارت‌های بانکیمون و تراکنش‌هامون، از ایشون بیشتر بپرسیم.
حالا
قبل از اون یه پیامک رو پاسخ بدیم که کاملا بی ربط به موضوع الانمون، اما این رو حداقل در این فرصت استفاده بکنیم. خیلی‌ها در رابطه با الگوی مصرف برق سوال پرسیده. خب ارتباط ها برقرار شده، بسیار خوب. آقای جناب سرهنگ پاشایی سلام بر شما.
بله، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیزان در هر کجا از ایران عزیز.
خیلی ممنونم جناب سرهنگ. ما یک دقیقه خورده ای، کمتر از دو دقیقه فرصت داریم در رابطه با روش های جدید سرقت از کارت بانکی در فضای مجازی از شما بیشتر بشنویم. چطور مراقبت بکنیم؟
از من بنده رو داریم.
بله بفرمایید.
عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان، یک نکته اساسی هست، این که امنیت داده هامون، اطلاعات کارت بانکیمون در فضای مجازی واقعا آسون هست، همه چیز در اختیار خودمون هست. عرضم به حضور شما با یک مقدار رعایت کردن نکات امنیتی و ایمنی ما میتونیم امنیت نسبی و خوب و پایداری رو در فضای مجازی از کارت‌های خودمون بهره مند کنیم. عرضم به حضور شما موردی که این هست این که افراد سجو و کلاهبردار با ترفندهای مختلف متوسط این هستن که شما یک اشتباه یک غفلت بکنید دسترسی پیدا کنند به کارت شما. چون وقت کم هست من به صورت جزئی یک مورد خیلی خاص رو میگم که کاربردی تر هست. الان خب افراد سجو و کلاهبردار با توجه به اینکه میدونن رمز یک بار مصرف بانکی OTP یا رمزهای پویا در حال شکل‌گیری هست و قطعا با راه اندازی این خدمات و این سرویس‌های سوی بانک مرکزی که بر اساس پیگیری پلیس‌ها صورت گرفته، اولا دست افراد سجو و کلاهبردار به حساب مالی هموطنان کوتاه خواهد شد. خب اینا تو این فرصت باقی مونده دارن لینک‌های مختلف، پیامک‌های مختلف، تبلیغات مختلف، حالا یک روز به عنوان هدفمندی یاران‌ها قطع جلوگیری از قطع یاران‌ها، یک روز به عنوان سهمیه بنزین، یک روز سهمیه سوخت، یک روز سهمیه گوشت، سهمیه برنج برای شما ارسال می‌کنن، فقط به این امید که شما رو اون لینک بزنید، شما رو وارد اون درگاه جدی بکنن و اطلاعات کارتتون رو وارد کنید. این توصیه‌ای که من به هموطنان عزیزم این هستش که همواره مد نظر داشته باشید سازمان‌ها و خدمات سازمان‌هایی که خدمات دولتی ارائه میدن به هیچ عنوان نیازی به اطلاعات کارت بانکی شما ندارن. هر جا که وارد شدید دیدید عرضم به حضور شما این اتفاق داره میفته، بدونید که یه مقدار باید شک و تردید داشته باشید. نکته آخری هم که من باید بگم، حالا وارد یه درگاهی میشید، یه خرید ضروری باید انجام بدید. بله ببینید، خیلی ساده است. ببینید فکر خانم